بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه ما در روز یک شنبه تاریخ 16/11/1390 مباحثه طب المعصومین آخر صفحه 98 مبحث جزر الجزرو یعنی هویج زرد ایرانی به قول مشهدی ها زردک. کلمه الجزرو در سیدی جامع الاحادیث نور سه 310 بار آمده، 310 بار آمده در تفاسیر، در لغت، در روایات، همه رو نگاه کنید دیگه. یه چند روزی وقتتون میگیره. فوائده، این زردک فواید گوناگونی داره. یطبخ اصله بالعسل، طبخ میگردد، پخته میگردد، اصله یعنی قده زیرزمینی هویج. ببین قده زیرزمینی مثل چی؟ موسیر، سیر، پیاز، هویج، چغندر، لبو، اینایی که قده زیرزمینی داره. حالا اینجا هم مراد چی عمو جان؟ همه قده زیرزمینی شکل پخته میشود قده زیرزمینی این جزر با عسل و یؤکل منه و خورده می شود از این هویج زردی که با عسل طبخ شده. منه از چنین هویجی خورده میشه کل یوم، هر روز، خمسه دراهم، 5 درهم. هر 10 درهم میشه 7 مثقال، 5 درهم میشه 3.5 مثقال، یعنی به امروزی ها تقریبا 16 گرم. فانه زردکی که در عسل طبخ شده آدم هر روز 16 گرم بخوره تقریبا یک قاشق پلو خوری میشه تقریبا. فانه یزید و فلباه، زیاد میکنه باه رو. خب زیادتن عظیمتن، هم میل جنسیت به ناموست زیاد میشه، دچار خستگی جنسی نمیشه، هم نعوزت کامل میشه. چون بعضیا نعوزشون ناقصه، بعضیا ارخاء الذکره یعنی سوپرشال، هم ارخاء الذکر خوب میشه هم نعوز ناقص خوب میشه. شو سه خوبی ها. فانه یزید و فلباه زیادتن عظیمتن، حتی توی طب الائمه علامه شبه روایت داره که استقامت و ذکر میاره که بحث مندگاری نعوزه، قبل دخول، حین دخول و بعد از اینکه برکت اومده، استقامت و ذکر که تو روایت اومده. و یقوّل کلیه، یقوّل کلیه، کلیه بیماری هایی داره دیگه، تب کلیه، شن کلیه، سنگ کلیه، عفونت کلیه، پوسیدگی جدار کلیه، قسمت گلومرول های هشلوب کلیه. حالا مباحث ما تو چیه؟ توی تب گرده، توی قولنج کلیه، تب کلیه به اصطلاح اورولوژی امروز. حالا میگیم تقویت کلیه میکنه که در رطوبت زیاد و یا دمای سرد دچار تب کلیه نشی، کلیهاتو گرم نگه میداره. لذا یسخن الکلی، لذا در کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 372 قال الصادق علیه السلام اکل الجزره یسخن الکلیتین، خوردن هویج زرد زردک گرم میکند دوتا کلیه ها را، یعنی دچار بیماری تب کلیه نمیشی، اگرم داری درمان میشی. و یقیم الذکر، و یقیم الذکر، ذکر یعنی آلت، و برپا میکنه آلت رو. اصطلاح تخصصی پزشکی جدید این دو واژه یسخن الکلیتین یعنی پیشگیری و درمان تب کلیه. یسخن الکلیتین یعنی پیشگیری و درمان تب کلیه. یقیم الذکر دو مطلب میفرمونه. یک، افزایش توان جنسی، افزایش توان جنسی. این مال دو تا بیماری خوب میشه، یکی ارخاء الذکر سوپرشل بود، یکی دیگه نعوزش ناقص بود، تبدیل میشه به نعوز کامل که در مرحله سوم تو مسائل جنسی پایین تنه که اوج لذت جنسیه نعوز کامل باشه، بعد برکتش بیاد. دومین مطلبی که یقیم الذکر میفهمیم ازش چیه؟ درمان ناتوانی جنسی، درمان ناتوانی جنسی که به خاطر کاهش هورمون‌های مردانه است، که مهمترین هورمون مردانه هورمون تستوسترونه، هورمون تستوسترونه که 4 غده درش نقش دارن، از غدد درون ریز بدن، هم غده هیپوفیز مغز نقش داره، هم غده هیپوتالاموس مغز نقش داره، هم غده لوزالمعده یا پانکراس نقش داره، هم غده فوق کلیوی نقش داره. حالا اینا توضیح بدم طول میکشه، بعدنا تو یک سیدی 4 ساعت میکنم توضیح بدم یه مطلبی که نارسایی جنسی مردان، نارسایی جنسی زنان، حالا اینا باشه به خواستم اینه خوب تصور کنیم. عمو جان، پس این فرمایش امام صادق علیه السلام که میفرماید اکل الجزر یسخن الکلیتین و یقیم الذکر، اینا دارم خارج از کتاب میگم. خب اینجا که میفرماید یسخن الکلیتین یعنی پیشگیری و درمان تب کلیه، دو چیزو با هم میفرماید. اینجا که فرمودن یقیم الذکر، اینجا بازم دو چیز میفهمونه، هم افزایش توان جنسی هم درمان ناتوانی جنسی. درست شد آقا؟ چه پخته دوست داری بخوری؟ با عسل، که مباحثه خودمونه، عسل رقیق شده با آب، عسل رقیق شده با آب و توش این هویجای زرد میریزی میجوشه تا آباش بخار شه،
عسل باشه.
بله بله، عسل رقیق شده با آب. مثلا فرض کنین مثلا 3 لیوان آب، تصادف هم بودیم، این هم چقدر مثلا هویجه، فرض کن 5 کیلو هویجه، بعد مؤمنا مثلا چقدر عسل ریخته، مؤمنا مثلا 5 قاشق پلوخوری ریخته، 1 لیوان ریخته، 0.5 کیلو ریخته. حالا مؤمنا این انقدر میجوشه با شعله کم ها، انقدر میجوشه، تصادف هم بودیم، تا آبا بخار شه و فقط عسل با هویجه باقی بمونه. اینه میگیم طبخ، تبخیر آب بشه عسل باقی بمونه، ولی با شعله ملایم. حالا این فواید رو داره. بله، این بستگی به معده ها داره، اگه کسی معدهش ضعیفه پخته بخوره، اگه نه حالا تهواش میگیره، اگه کسی نه معدهش قویه خام بخوره. بله 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 بله. حالا خواستم روایات اهل بیت بگم، روایات اهل بیت قید عسل نداره. این حرفی که من اول خوندم این مال دکتر لبی بیضون بود، بعدم از کتاب عجایب المخلوقات آورده بود، جلد 2 صفحه 184. اما اینی که امام صادق فرموده بود، آدرسش کتاب کافی جلد 6 صفحه 372. نه خارج از کتاب خوندیم دیگه، من وقت نکردم، حتما داره، من وقت نکردم بیشتر سند بنویسم. والمربا منه اسهل و هضمن، از نظر علم دستگاه گوارش، تخصصی دستگاه گوارش، مربای از هویج زرد، علیکم السلام، مربای از هویج زرد اسهل و هضمن، هضمش آسان تره، حداقل هضم در معده است که 2 ساعت طول میکشه. بله بله.
و یه اسلام نداره این هویج زرد؟
نه نه، چون جزر زرد میگیره، هویج فرنگی نمیگیره.
بله
بله، انگلیسی ها به این بردن. و ينفع من الاستسقاء. همون درسته، اصلا اصلش همونه، روایات هم همونه میگه. بله بله، نور چشم زیاد میشه، قوه با تقویت میشه، میل جنسی تقویت میشه، نعوذ کامل میشه، ناتوانی جنسی درمان میشه، کمک به هضم غذا میکنه مؤمن، تقویت پوست، موندگاری پوست و پیشگیری و درمان پیری زودرس، یعنی پیری فیزیولوژی پوست مفیده، فواید زیاد داره. و ینفع بعد بعد و ینفع من الاستسقاء، دو هفته داروهای گیاهی و شیمیایی، دو هفته بعد یه هفته استراحت می‌کنیم، بعد اگر نیاز بود دارو میگیم تکرار. و ینفع من الاستسقاء، کسایی که تشنگی کاذب دارن، هی به کوب پشتن هم هی آب میخوره، میگیم عطش کاذب، تشنگی کاذب دارن، هویج درمان این حس بیمورد میکنه. یسکن المقص، مقص یعنی دلدردهای شدید که اقسام میدارین، که میتونین اقسام چارگانش رو به کتاب تشخیص بیماری ها هارولد فریدمن مراجعه کن. اونی که تو روایات ما خوندیم تو طب المعصومین و جاهای دیگه، گاهی با مغز گردو، گردو رو با پوستش رو شعله بذاری، رو حرارت بذاری، یا رو زغال، حالا هرچی مغز پخ که شد مغزش بخوره، این مغزن خوب میشه، دلدردهای شدید، دلپیچه های شدید خوب میشه. یک بار دیگه مؤمن هست، نه برنجی که برگهای قازیاقی باش دم بشه، اینجا هم درمان بیماری برس میشه، هم دلدرده خوب میشه، اما به شرطی که متناوب بخوری، یعنی کم کم بخوری، ولی در زمان فواصل زمانی خاص. سوم چیه؟ حالا مباحث خودمونه. یکی دیگه از چیزایی که دل پیچه رو خوب میکنه، دلدرده شکمی خوب میکنه، چیه؟ آفرین، زردکه. چرا؟ چون کمک به هضم غذا میکنه، یکی از کاتالیزورهای مجاورتی هم هست. یسکن المقص و خصوصا بذره، مخصوصا تخم هویج زرد، این دلپیچه ها و دلدرده رو چکار میکنه؟ خوب میکنه. حالا اگه کسی لوزه سوم داره یا لوزه های جانبیش ورم کرده، نمیتونه بخوره، اینجوری گیر میکنه، اینجا اسفالفه های مکرر میگیره، حالا همینه بگیره تو آبجوش 20 دقیقه بجوشه و یه استکان دم کرده یا جوشونده آب تخم زردک بخوره. و برگهای قازیاقی، برگهای قازیاقی که تو برنج دم کنین، اینه میتونی به کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی مراجعه کنین، اونجا داره. آفرین آفرین، احسن، مثل سبزی پلو درست میکنین، حالا به جای شیوید و اینها برگهای قازیاقی باشین. و کذالک ورقه یهیج الباه، و همچنین برگ هویج زرد تهییج میکند قوه باه را، یعنی افزایش میل جنسی، افزایش میل جنسی.
دم کردنش افتاد یا خام خوردنه؟
این خامش هم حاجه باید بپزه، یکم زمخته. و یدر رو طمس، دم کردش یا جوشوندش هم نداره، 20 دقیقه بیشتر نشه. و یدر رو طمس و البول، اگر کسی عادت ماهیانش نامنظمه یا خون حیزش کم میاد، حیز آور، قاعده آوره، جوشانده یا دم کرده برگ هویج. و اگر کسی ادرارش کمه یا کلیهاش کمکاره، جوشانده یا دم کرده برگ هویج، دیورتیک داره، یعنی ادرار آوره، ادرار آور خوبیه. خب اینا هم از قانون ابو علی سینا صفحه 56 که این دکتر آورده، ما هم ترجمه کردیم این فرمایشات ابو علی سینا رو. حالا از روایاتو، امام صادق علیه السلام فرمودن الجزرو امانون من القولنج، جزر انسان رو در امان نگه می‌داره از قولنج، بادگرفتگی های مختلف به نوع اسپاسمای عضلانی یا عصبی و یا قولنجی که ناشی از گرفتگی و انقباض کلیه است و قولنج کلیه که تب گرده است، یعنی تب کلیه. یکی از خصوصیات ویژش چیه؟ پیشگیری و درمان تب کلیه میکنه. پس الف لام القولنج، الف لام به این معنای آخر میشه الف لام معهود ذهنی که فقط بیارمش به معرفه‌ای که الف لام معهود ذهنی، فقط بیارمش به پیشگیری و درمان تب کلیه. اما اگر الف لام میشه جنس بگیرم و انواع اسپاسمای عضلانی و اسپاسمای عصبی و بحث اسپاسم کلیه همه رو میگیره، اینا دیگه حساب احتمالات ها باید از معصوم سوال کنیم، حساب فهمید؟ ولی فعلا قدر متیقنش در پزشکی قدیم و جدید چیه؟ در درمان و پیشگیری از تب کلیه، قولنج کلیه. و مفیدون للبواسیر، اینا بر نسخه هایی که آدرس داده از مکارم الاخلاق و وسایل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 164، اما بنابر نسخه مرحوم شیخ کلینی در کافی اینجا داره ول بواسیر الجزر و امان من القولنج ول بواسیر، دیگه مفیدون ل نداره، با همون عطف امانون. این بنابر نسخه کافی چاپ اسلامی تهران جلد 3 صفحه 372 حدیث 2، با سند زیاد دارم بگردیم. و معینون بنابر نسخه کافی و یعینو، یه بار اسم فاعلی اومده همین که تو کتابه، یه بار فعل مضارع مقایب اومده و یعینو، یه کم از نظر معنا فرق میکنه، از حیث دلالت یه کمی فرق. و یعینو علل جماعه، یه کم فرق میکنه، یعنی چی عمو جون؟ اگر فعل مضارع بخونی که یعینو هست که تو بعضی نسخه هست که نسخه کافیه، یعنی در طول زمان آنن فآنن در درج زمان کمکت میکنه به سلام علیکی خصوصی با ناموسه، اثر بخشیش مقطعی نیست، یک باره هم نیست. اما اگر معینون باشه میگه این توانت رو هنگام جمع میبره بالا، اما درش استمرار نمیفهمیم، تناوب نمیفهمیم. یه بار که میخواد سلام علیکی خصوصی کنه با خانومش توان داره، فرقاش رو خواستم بگم. یکیش اسم فاعله، یکیش فعل مضارعه. بله بله بله. پس
اون استمرار کنیم.
آفرین آفرین. بله بله. چون ما در زمانیم، افعالمون هم در زمان انجام میشه. پس به صورت استمراری یا به صورت تدریجی و یا به صورت تناوبیه. تناوبی یعنی سیکل و نیم سیکله. حالا ما سیکل و نیم سیکلش دلبخواهی خودمون نیست. با رجوع به اهل بیت عصمت و طهارت میگه 3 روز یک بار جایز، 7 روز یک بار مستحب، 4 ماه قمری یک بار واجب، حق زنته، ناموست معطل نگذار. دیدی مؤمنا در تناوب بشن، ما از پیش خودمون سیکل و نیم سیکل درست نمیکنیم طبق فرمایش معصوم علیه السلام. حالا این روایت مؤمنا 3 تا سند داره، 2 تاشو که کتاب گفته، 3 هم بله بله. این یعینو در کافیه و البواسیر هم در کافیه. کافی چاپ اسلامی تهران جلد 3 صفحه 372 حدیث 2. سندهای دیگه هم داره مؤمنا بگردیم، من وقت نکردم. روایت بعدی عن داوود بن فرقدن، عن داوود بن فرقدن. خب اگه فارسی بود دو تا واو باید میگوشتین، عربی یک واو میذارن ولی اشبائی میخونن. دوم این که چون که هم علمیت درش هست و هم عجمس، بذار اسم غیر منصرفه، جرش هم به نصبه میشه انداووده. ابنه چرا؟ چون مضاف الیه داوود. فرقدن چرا؟ چون که صفت ابنه. چرا تنوین دادیم؟ چون الف لام معرفه نداره. خواستم این صرف و نحوی که خوندی یکم تکرار شدم. اسم یه آدمه، اسم یه آدمه، بله، اسم خودش داوود بوده، اسم باباش فرقد بوده. حالا صفت ابنه
معنی نداره؟
بله بله
معنی نداره؟
نداره، نه، علمه، علمه، نشانه، علامت اسم بابای مثلا این آقا. آفرین. بله نه، اسمه ها، اسمه، بله، اسم شخصه. ان داوود ابن فرقدن، ایشون این آقازاده که داووده که پسر باباشه که اسم باباش فرقده، این داووده میگه سمعت الکاظمه علیه السلام. تو روایت لقب امام کاظم اینجا نیورده، الکاظم نداره، این دکتر لبیب بیضون خودش این لقب رو آورده، اشکالم نداره، درسته، نقل به معنا کرد، اما تو روایت داره ابوالحسن، به اصطلاح تخصصی علم درایه و رجال وقتی ابوالحسن به صورت مطلق ذکر بشه، اینجا مراد باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام. شما سه تا ابوالحسن داریم، ابوالحسن الاول، ابوالحسن الثانی، ابوالحسن الثالث. ابوالحسن الاول امام علی علیه السلام، ابوالحسن الثانی یا همجور ابوالحسن مطلق بگم امام موسی کاظم علیه السلام، ابوالحسن الثالث امام رضا علیه السلام. درست شد؟ وقتی به صورت مطلق تو متن روایت میاد ابوالحسن یعنی امام کاظم علیه السلام، خواستم بگم تو متن روایت اینجا ابوالحسنه. یکی من علم رجال و درایه و سلام توضیح ده. یقولو امام کاظم علیه السلام فرمودم، علیکم السلام، اکل الجزره یسخن الکلیتین و یقیم الذکر، قلتو جعلتو فداک و کیفه آکلهو و کیفه آکلهو و لیس لی اسنانون، فقال مر الجاریت تسلقه و کله. میگه امام کاظم فرمود جزر بخور، هویج زرد بخور، زردک بخور، کلیات رو گرم میکنه، پیشگیری و درمان تب کلیه میکنه و یقیم و ذکره و افزایش توان جنسی میده و درمان ناتوانی جنسی میکنه. گفتم حاج آقا شما فرمایش متینی فرمودی، اما من پیر و پاتالی هم که دندون ندارم، چجور میتونم این زردک رو با لسان به جوان بخورم؟ جعل تو فداکه و کیفه آکلهو و لیس لی اسنانون، فدایی شما قرار داده شدم، من افعت و تبعیت در کلامتون میکنم، اما سالبه منتفی به انتفاع موضوع، دندون یختو چجور حویج به جوان؟ چگونه بخورم هویج زردک را و حال این که نیست برای من پیرمرد دندانی؟ قدیمم که دندون پزشکی نبوده، دندون های مصنوعی که نبوده. فقال حضرت مر الجاریه، نمیخواد به خانومت اهم کنی، ولی به کنیزت که میتونی اهم کنی، به کنیزت بگو این هویجه را رنده کنه، رنده ریز، حالا با قاشق بخور. مر الجاریته تسلقه و کله، رندهش کنه، رنده ریز، بعدم با قاشق بخور. این چند تا سند داره؟ زیاد داره. خب حالا چند تاش کتاب داره؟ یکی وسایلشی چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 164، از فروع کافی جلد 6 صفحه 372، حدیث 3 و محاسن برقی جلد 2 صفحه 524، حدیث 746.
بله تو تصدیق ها آفر نیست؟
بله
تصدیق
نه
مسلوق
میگه مسلوق نه
سید المسلوق
بله 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 آفر میشه درسته بعد رنده ریز، رنده ریز طب مکمله. بله بله این آب پز به اصطلاح عربی. اونی که شما گفتید بیز مسلوق اون از امام رضاست، تخم‌ها و آب پز. آره آره این طب مکمله.
آب پز
نبود. درسته درسته. بله وقت میخوام بگم اون بیز مسلوق که گفتی مال امام رضا علیه السلام، اون ورم کبد و تحال میاره. مر الجاریته تسلقه، حالا رنده ریزش میکنه طب مکمل. اینی که رنده ریز کرد حالا به صورت پخته میشه سوپ هویج. حالا این سوپ هویج رو نگاه کنه به مزاجش، مثلا خیلی شکم روش داره با برنج درست کنه، برنج قابض. یه بار دیگه مثلا کمبود پروتئین گلوتن داره، میتونه گندم یا جو باشه. یه بار دیگه همیشه اسهال صفراوی داره، شکم شل کار میکنه، چشما تو گود، گیجگاه تو گود، لپا تو گود، بدن نحیفه. چرا؟ چون دائما املا حد دست میده. اینجا باید چیکار کنه؟ ذرت. پس اینجا شد هویج، ذرت، جعفری. گرفته همه جان چی شد؟ حالا اینا دیگه تو کتاب نداره دیگه، اینا داریم ما مدلای مختلف خارج از کتاب میگیم. اما قدر متیقن چیه مؤمنا؟ رنده ریز بشه قدم اول، پخته بشه قدم دوم. به تنهایی پختشه یا با زمیمه، مزاجا فرق میکنن. همه رو نمیتونیم به یه چوب برونیم. نمیدونم درست شد آقا سه تا مثال واقعی زنم. و کل ها
ذرت
بلغوری
کنن
استاد؟ بله؟
ذرت بلغوری کنن همین درست؟
نه نه سوپ درست کنن. اون بلغور باز میشه گندم نیمه، جو نیمه، ذرت نیمه. نه چند تا دست آونگ کس کله کلش میزن. بیشتر نیشابوری ها این کار میکن. بلغور طور به حیدری بلغور دار. اما اینا نمیفهمیم از ظهور روایت نمیفهمیم. باز اونا میریم تو طب مکمل مؤمنا، طب گیاهی و انواع معجون ها، لعاب ها. اینا باز بحثش فرق کنه. حالا اینم مؤمنا سه سند که ارو خوندم. توجه، اینم یادگاری بنویسین خارج از کتاب، عنوان موعظه. امام صادق علیه السلام فرمودن الرجمو حد الله الاکبر. وقتی یک شخصی رو به حکم شرعی سنگ سار میکنیم، این حد الله الاکبر، این بزرگترین حدیه که جاری میشه، حد شرعی ها که نص خواسته. مثلا کسی که زنای محسنه کرده رجم میشه، یعنی سنگسار میشه، یعنی حد الله الاکبر. والجلدو، مثلا اگر کسی زنای غیر محسنه کرد، دوست پسر و دوست دختر رو قرتیگری کردن و ولنگاری و کار خلاف زنا کرد، اینجا هر کدوم صد ضربه شلاق میخوان اگر روی اختیار باشه. درستون مؤمنا؟ هیچ کدوم مجبور نیست، مستر نیست، اینا هر کدوم صد ضربه شلاق میخوان. حالا این صد ضربه شلاق چیه؟ حده، ولی سقفش صد ضربه شلاق. والجلدو، جلدو یعنی شلاق خوردن و شلاق زدن. حد الله الاصغر. خب مثال به زنای محسن و غیر محسن زنم. حالا برای حد الله الاصغر یه مثال دیگه هم میتونی بزنی. مثلا چی عمو جان؟ اگر شخصی شراب بخوره علنا یا به صورت مخفی خورده، دو شاهد و عادل هم میگن این خورده، حالا 80 ضربه شلاق میخوره. اگر شخصی به کسی نسبتهای ناروای ناموسی بده، مثلا فرض کنید یه آدمیه، این آدمه به این انسان دیگه که آدم نیست که اینجا نسبت میده، این وحشی بدزبان اخلاق یزیدی، حالا اگر به یه انسان دیگه نسبت ناروای ناموسی بده، مثلا بگه این مثلا در خودکار مؤمنا این مثلا ولد و زنا از ایچی و ایچی و ایچی و پوشه لاتا میدن اصلا نمیشه گفت. خب حالا اینجا این قاذفه با قاف دال زال، این قاذفه فعلش هم فعل قبیح، قذف کرده، دو شاهد عادل هم نداره که حرفش رو ثابت کنه. حالا قاضی شاره این آدم فوش دهنده که فوشای ناموسی میده میخوابونتش، 80 ضربه شلاق میزنه، اینم حد الاسقر، حد الله الاسقر. پس حد قاذف چیه؟ 80 ضربه شلاق بخوره اگر دو شاهد عادل برای اثبات حرفش نداشته باشه. حد شرابخور چیه؟ 80 ضربه شلاق. حد زنای غیر محسنه 100 ضربه شلاق. اگر روزه ماه رمضان خب روزه خاری علنی کرد تو ملاء عام، حدش چیه؟ 25 ضربه شلاق باید بخوره. دیدی؟ اینا هم حد الله الاسقره. یکم مثاله واقعی واسهتون بزنم. بعضی چیزا مؤمنا خیلی قبیحه گرچه علی الظاهر حدی هم نداره، مثل الفتنتو اکبر من القتل. چطور اکبر الکبائره از حد الله الاکبرم بالاتره؟ یعنی خود خدا به حساب این آدم میرسه که فتنگره، گرچه علی الظاهر مؤمنا شلاقش هم نزدیم، اعدامش هم علی الظاهر نکرد. کسی که نمامی میکنه، سخنچینی میکنه، هی سعایت میکنه، هی گرای مؤمنین و مؤمناتو میده به این کفار غربی و شرعی که اونا گرا بگیرن این طفلکا رو شهید نکنن، صرف نمامیش، صرف نمامیش که حد نداره. اما مال مفسد فی الارضش حد داره، اعدامه. مال شرور مسلح که با اسلحه سرد یا گرم کسی یا کسانی رو بترسونه ولو نکشه، حدش چیه؟ اعدامه. اشرار مسلح که با اسلحه گرم یا سرد افراد جامعه رو بترسونن ولو کسی نکشه، بازم حکمش اعدامه. منافق محارب حکمش اعدامه. این همه از مشهورات متواترات بین همه علمای شیعه است از قدیم و جدید. دیدی مؤمنا بازم شد حد الله الاکبر بالاتر. اینایی که شما دارم اعدامه شد همه حد الله الاکبر که اعدامه. وقت رجم کشتن توأم با زجره، نه شکنجه، توأم با زجر. زجرش چیه؟ هر که یه سنگ بهم داره دق میزنه به یه آدمه، مثلا یه آدمی که غیر آدمیه که زنای محسنه کرده، یعنی با زن شوهردار که شوهرش هم بهش رسیدگی میکنه معامله از هر حیث، این شخصه رفته به زن شوهردار دخول کرده، اینجا زنای محسنه انجام داده. اگر هر دوشون راضی بودن هر دوشون سنگسار میشن، اما این اگر مستر کرده زنه رو، دست پای زنه رو بسته، مثلا خیلی کارهای دیگه. خب حالا اینجا این اعدام میشه، تصاحب یک تعزیرات میخوره، تعزیرات حکومتی، و سپس سنگسار میشه. تعزیرات حکومتیش بخاطر اینکه ایجاد رعب کرده، رعب دلهوره الکی تو اجتماع، یه تعزیرات حکومتی میشه، بعد هم باید سنگسار بشه. حالا هر کسی یه سنگی به این میزنه، خب این حکمش اعدامه، اما به نوع چی؟ رجم، یعنی سنگسار شدن. حالا خواستم بگم فتنه و فتنه‌گران، یه بار واژه های مفسدین فی الارض و منافق محارب و مفسد فی الارض و این چیزا، محارب و مثلا این چیزا میگیره، اینا حکمش اعدامه. یه بار دیگه نه، در حد تبلیغات مسمومه، این اکبر من القتل، اشد من القتله، اما حدی علی الظاهر از ادله حدی ندارین، نه حد اصغری نه حد اکبری، ولی چی داریم؟ تعزیرات داریم. حالا که تعزیرات که داریم، از 25 ضربه داریم تا 75 ضربه، این همه روایات ها. خب فتاوی علما از قدیم و جدید، بعضی هاشون مثل شهید ثانی میگه در تعزیرات حد کمش همون 25ه، اما سقفش یکی کمتر از زنا، یعنی تا 99 ضربه شلاق میتونیم از باب تعزیرات بزنیم، تا 99 ضربه شلاق میتونیم از باب تعزیرات بزنیم. اما قول مشهور میگه نه 25 تا 75 ضربه. خب تصاحبش رو حالا اینا رو سه چی گفتم مؤمنا، خواستم بگم این روایتی که امام صادق علیه السلام فرموده در سی دی نور 3 19 سند داره، 19 سند. حالا دو سندش بنویسیم مؤمنا، یکی محاسن جلد 1 صفحه 273 حدیث 376، یکی هم کافی جلد 7 صفحه 175 حدیث 10. نه از باب بحث روز گفتم که حد الله الاکبر علاوه بر حد الله الاصغر باید جاری بشه تا منافق محارب، تا مفسد فی الارض، تا کسایی که گناهان شنیع میکنن، تا کسانی که جاسوس دو جانبه هستن، تا کسانی که حد که نوامیس میکنن تو جامعه زیاد نشه، باندی نشه، مدیریت شرارت خارجی اینها رو شناسایی نکنه و بعد ضربه از داخل بزنه.
هست تفسیر که مجازات در آخرت یا نه؟
نه نه نه، اینه بعضی ها میگن، ولی نه، هم دنیا عقاب میشه هم آخرت.
چون فتنه رو گفتین اشد
من آره آره، اونجا خود خدا به حسابش، در فتنه خود خدا به حسابش میرسه، چه تو دنیا چه برزخ چه قیامت، عذابشون به توانسته است. اجرا کننده همین عذاب ان ربک لبالمرصاد. حالا مثلا هر روزی که بر صدام میگذشت پشت میله ها مثل این بود که صد بار زنده و مرده شد، هارتون پارتون میگرده عمری حالا پشت میله ها. یا نامبارک تو مصر چی؟ این یه بار تیر میخوره راحت میشه، اما اینجا هر روز صد بار زنده و مرده میشه، دغمگ داره میشه. خود ذلیل شدن مؤمنا، یعنی آدم آبرویی داشته باشه، عزت ظاهری داشته باشه، بعد تو همون اجتماع خودش ذلیل ذلیل بشه که جزئی ترین فرد اجتماع، مثلا همون نگهبون دم در این اداره، مثلا من پاسپورت دم این میلای زندان شده یا تو قفس، خیلی زجر داره مؤمنا، حرف زدنش آسانه، خیلی زجر داره. بعد مؤمنا هر کسی از اینا واسه ما شاخشو نمیکشه، این دادیاره شاخشو نمیکشه، این یکی پاسپورت شاخشو نمیکشه، این قاضی شاخشو نمیکشه. قبلا نمیتونستن به سایه نامبارک هم نگاه کنن، حال دارن همه واسه شاخشو نمیکشن، خیلی دردناک. همون آدمی که تو خیابون راه میرفت سوت بلبلی میزد سیگار دود میکرد، همین چرت و پرت واسه خودش میخون، حالا بیاد عین موش آب کشینه من از زیر زمین در بیاره مثل صدام، یا از طولوی فاضلاب در بیاره مثل سرنگ قذافی تو شیلی، توی همون چی بود؟ توی لیبی. مؤمنا اینا خیلی زج داره، ذلت بعد از عزت خیلی زج آوره، یعنی هر لحظه کشنده است. میخوام بگم خدای متعال مهلت به کافرین محارب مفسدین فی الارض میده، نه اینکه دوستشون داشته باشه، عذابشون رو به توانسته میکن. حالا تو روایات شیعه موعظم این کلمه است، تو روایات شیعه داریم مؤمنا از خدا خداتر نباش، مردم عادی هن، خدا رؤوفون بالعباد، تو هم رؤوف بالعباد باش، خدا بصیرون بالعباد، تو هم اهل بصیرت باش، ساده لوح سطحی نگر نباش. اما خدا شدید العقابه نسبت به فراعنه فرعون های هر زمان، ان ربک لبالمرصاد، تو هم باید در کمین دشمن باشی، نه نسبت به دشمن بی تفاوت باشی، نه باید نسبت به دشمن تهاجم مقدس داشته باشی، عکس العملت هم باید مناسب باشه. گرفتین مؤمنات چی میگن؟ و همجور ادامه بده، از خدا خداتر باشی هر دو جنبه. مثلا خدا میگه رعفت و اینا داشته باش، نه حاجا نه نه، همین رعوف نمیخواد بگی که صیغه مبالغ است، همین رعفت بگو که صفت، نه اینجا خداگونه نیستی، باید رعوف باشی، که ان الله رعوف بالعباد، یعنی لطف و رحمت و رعفتت باید بسیار زیاد باشه نسبت به مردم. این کی ممکنه؟ وقتی که توانهای افراد رو در نظر بگیریم، از هر کسی به مقدار توانش توقع داشته باشیم. حالا لطف و رحمت و رأفت دائمیه، منقطع از افراد نمیشه. افراد رو با هم مقایسه نمی کنی، حتی اولادای خودت با هم مقایسه کنی غلط. از هر کسی به مقدار توانش توقع داشته باشیم. اما اگر نه، مقایسه های پیش‌فرضی فرضی بافی خود باشه. اینجا ممکنه رأفت داشته باشی ولی انقطاعیه، ولی رؤوف نیستی. پس از این حیث سبقت الله نداری، رنگ خدایی نگرفتی. پس تو توحید افعالی لنگ میزنی، شکسته پکسته عمل میکنی. حالا بیا جنبه گوشمالی دادن و رجم کردن، شلاق زدن و مانند این دشمنا. خدای متعال نقمت داره، سخط داره، عذاب داره، شدید العقابه و لب المرصاده. حالا من بیام ترحم بیجا کنم، لطف بیجا، خدا میگه این شخصی که روزخاری علنی کرده در ملأ عام، ولو مسافر باشه، ولو روزه براش ضرر داشته باشه، خب یواشکی میتونستی بخوری. اما تو ملأ عام عمدن جست روزخاری بگیره، حساب فهمیدی؟ تا چه برسه کسی که سالمه و عمدن روزخاری میکنه، میگه 25 ضربه شلاق باید بخوره. حالا من هی شروع کنم فرضیه بافی، نه حاج آقا گرونی تورم هست، نکنه این و اون بدش بیاد، نکنه حقوق بشر زیر سوال ببرم، نکنه حاج آقا یونسکا اینطور چرت و پرتا چیه، نکنه وکیل پای یک دادگستری اینطوری بگه، این چرت و پرتا چیه. 25 ضربه شلاق میخوره، نه یه دونه کمتر نه یه دونه بیشتر، حتی اگر یک دونه بیشتر بزنه میخوابوننش، یک شلاق میگن به این بزن. اینا روایات داریم، اینا دونه دونه روایات. وقتی میگه حد قذف، حد شراب 80 ضربه است، وقتی دو شاهد عادل هم باشه، عادل مرد 80 ضربه، نه یه دونه کمتر نه یه دونه بیشتر. حرفامو خیلی دقت میکنی آقا؟ حکومت اسلامی هم توش مردم هست و هم توش اسلام اجرایی هست، هر دوش هست، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. تمام قوانینش هم در حدود اسلام ولاییه. حساب فهمیده آقا؟ یکم مثال زدم. پس حدود شرعی رو از خودت کم و زیاد نکن و سلام نامه تمام. بعضی از بازپرسا، بعضی از دادیارا، بعضی از قاضیا گاهی حواسشون پرت میشه، مؤمنا پیش خودشون یه چرتکه میندازن حساب احتمالات اینا، مثلا میگه الان مصلحت نیست ایش که اجرا بشه. تو رو چیکار؟ یعنی میخوای از خدا بیشتر مصلحت اندیش باشی؟
نباید قاضی ها
مجتهد
باشن؟
100 درصد. 4
سال مخالفم قاضی میشن.
اینجا حرف مجتهد کل گوش میکنه، حرف این اجرا نمیشه. مثلا میگه حکمش اعدامه، اجرا نمیشه، میره دیوان عالی کشور، اون چند تا مجتهد اگر نظرش رو تایید کردن بعد اعدام میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد چه فرق